سلام عرض میکنم. به چشمانداز خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای حسن هاشمیان است، پژوهشگر و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه، مقیم واشنگتن. آقای هاشمیان، به این برنامه خوش آمدید. چرا که میدانید تا دو هفته دیگر دونالد ترامپ رسما زمام امور را در آمریکا در دست خواهد گرفت و ایران یا پرونده اتمی حکومت ایران از اولویت‌های مهم وی در سیاست خارجی خواهد بود. اما امتیاز دونالد ترامپ که از برجام حدود 6 سال پیش بیشتر حتی خارج شد، این بار در مواجهه با حکومت ایران این است که با رژیم اسلامی شدیداً تضعیف شده، اگر نه شکست خورده تماما، در خاورمیانه روبروست، که البته با کوهی از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در داخل هم مواجه است. این به گمان شما آقای هاشمیان چه دورنمایی پیش روی ما تصویر میکنه؟ تا کجا دونالد ترامپ با امتیاز وضعیت موجود حکومت ایران در واقع تلاش خواهد کرد که امتیازات بیشتری از حکومت ایران بگیرد یا نگیرد، و تا کجا رژیم اسلامی به دلیل همین وضعیت شکننده‌ای که در داخل و خارج با آن روبرو شده احتمالاً عقب نشینی خواهد کرد، یا بالعکس به تعبیر مقامات اسرائیل حتی سیاست افراطی را در پیش خواهد گرفت؟
بله، با درود بر شما و شنوندگان و بینندگان محترم. اون چه که قطعیه و به نظر من ترامپ سوای تمام بحثایی که در مورد شخصیت وی و در مورد خوی معامله‌گری وی مطرح میشه، اون چه که قطعیه به اعتقاد من، چیزی که من در واشنگتن میخونم و با دوستانی که اینجا هستند و با آقای ترامپ هم نزدیک هستن صحبت میکنیم، چیزی که الان قطعیه این که آقای ترامپ قضیه غنی‌سازی رو بایستی منتفی کنه. یعنی جمهوری اسلامی در هر شکلی که میخواد با آقای ترامپ به توافق برسه، بایستی غنی‌سازی رو به طور کامل کنار بذاره، و این برای جمهوری اسلامی یک شکست خیلی بزرگه. حالا جمهوری اسلامی چگونه با این مسئله برخورد خواهد کرد؟ اونجا دو تا سناریو هست. سناریو اول این مثل همین وضعیتی که الان در منطقه به سختی شکست خورده، اما میگه ما شکست نخوردیم. در واقع میاد امتیازات بزرگی به ترامپ میده در پرونده هسته‌ای، بعد تبلیغات میکنن که ما هیچ امتیازی ندادیم و برعکس از آقای ترامپ هم امتیاز گرفتیم. این یکی از سناریوها و یکی از احتمالاتی که ممکنه شکل بگیره. سناریوی دوم این که جمهوری اسلامی گامهای در جهت عکس قضایا پیش بره، یعنی بره به طرف سلاح اتمی، که اونم بازم یک گزینه خیلی خطرآفرین هست برای جمهوری اسلامی، چون که ایالات متحده با وجود ترامپ و با آمادگی که اسرائیل الان در منطقه داره، به هیچ وجه قبول نمی کنن که جمهوری اسلامی صاحب سلاح اتمی بشه. لذا تمام گزینه های جمهوری اسلامی الان بسیار بسیار سخته، و باید ببینیم که خامنه ای چه وحیافتی رو برای خودش در نظر بگیره. در ضمن نباید فراموش کرد که اون چی که الان در منطقه اتفاق افتاده، یعنی شکست در لبنان، شکست در سوریه و شکست در غزه و حماس، اینا تازه یک درآمدی است بر 4 شکست آینده است. به اعتقاد من شکست آینده در انتظار جمهوری اسلامیه. یکی انتخابات ریاست جمهوری که در لبنان صورت خواهد گرفت، که احتمالاً رئیس جمهوری رو بیرون خواهد داد که با جمهوری اسلامی زیاد سر سازگاری نداره، یا حداقل اون برنامه‌هایی که آقای میشل آن یا رئیس جمهورهای قبلی جمهوری اسلامی در لبنان پیاده می‌کردن، اینها رو پیاده نخواهد کرد.
آقای هاشمی، شما ببخشید، اگر میشه این رو فرض کرد که اگر غرض رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ در هر صورت حفظ رژیم ایران باشد، ولو به بهای گرفتن امتیازهای بسیار مهم به به ویژه در زمینه اتمی. آیا محتمل نیست که رئیس جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ در واقع این نیاز و حکومت ایران رو به نوعی برا فراهم بکنه که نگذارد که عقب نشینی او در زمینه اتمی در انظار در ظاهر بیرونی معنای یک شکست در واقع سنگین رو بدهد؟
ببینید، من معتقد نیستم که آقای ترامپ تمایل به این داره که رژیم جمهوری اسلامی رو حفظ کنه. من معتقدم که ترامپ به شکلی، چون که در آمریکا هم با ایرانی ها در ارتباطه و میبینه که ایرانی های مخالف رژیم جمهوری اسلامی از چه تیپ هایی هستن و بیشتر اون مدل هایی رو ارائه میدن که ترامپ خوشش میاد تا اون مدل هایی که جمهوری اسلامی ارائه میده، بنابراین به شکلی به ملت ایران نزدیکه. منتها بایستی ببینیم که جمهوری اسلامی چه امتیازی به ترامپ میده. اگر تقریبا تمام خواستهای ترامپ رو برآورده کنه، اون موقع موضوع سقوط جمهوری اسلامی مسئله ثانویه میشه. یک مسئله دیگه که خیلی مهمه و به اعتقاد من بر سرنوشت جمهوری اسلامی خیلی تأثیر میذاره، این که تحولاتی که اخیراً در سوریه رخ داده، ترکیه رو در منطقه، اونم ترکیه اردوغان و در واقع اون گروهی که به اخوان المسلمین نزدیک هستن رو در منطقه خیلی تقویت میکنه و در واقع محور اردوغانیسم رو در منطقه خیلی تقویت میکنه و بنابراین در دید استراتژی بخصوص اون چه که به اسرائیل متعلقه، تغییر رژیم در ایران و آوردن یک رژیمی که متمایل به غرب و دوست اسرائیل، این در واقع ضرورتی است که در مرحله جدید بعد از تغییرات سوریه و بعد از به قدرت رسیدن اردوغان در منطقه برای اسرائیل الان پیش آمد و بنابراین من فکر نمی کنم اردوغان این ضرورت جدید اسرائیل رو نادیده بگیره.
آقای هاشمیان، وضعیت جدید در خاورمیانه، ضعف حکومت ایران، از میان رفتن متحدان و نیروهای نیابتیش، دونالد ترامپ همه اینها رو مرهون اسرائیله، یعنی شکستی که حکومت ایران در خاورمیانه متحمل شد طی 10 ماه غیر قابل تصور برای بسیاری از جمله رئیس جمهوری منتخب آمریکا بود. اسرائیل چه نقشی خواهد داشت به دلیل فراهم کردن این وضعیت جدید در خاورمیانه برای دولت ترامپ بر سیاست‌های او در قبال جمهوری اسلامی ایران؟ چه تأثیر خواهد گذاشت؟ یا سیاست‌های ترامپ رو به کدام سو احتمالاً تلاش می‌کنه سوق بده در قبال جمهوری اسلامی؟
ببینید، این تحولاتی که رخ داده، سنگ بنای اولش رو به اعتقاد من ترامپ گذاشته. با کشتن قاسم سلیمانی در واقع دومینوی شکست جمهوری اسلامی از اون زمان شروع شد و اسرائیل اونو کامل کرد با از بین بردن حماس و از بین بردن حزب الله و سپس تغییراتی که در سوریه شکل گرفته. بنابراین من معتقدم که اسرائیل و ترامپ یک دوره همکاری بسیار نزدیکی رو با هم خواهند داشت و من معتقدم ملاحظات سیاسی و استراتژیک اسرائیل توسط آقای ترامپ کاملا در نظر گرفته میشه و همینطور ملاحظاتی که برای آقای ترامپ و سیاست‌های ترامپ وجود داره، اسرائیل اونها را در نظر میگیره. من همونطور که قبلا گفتم، جمهوری اسلامی تا حالا 3 تا ضربه خورده، 4 ضربه جدیدی رو هم در آینده خواهد خورد. قبلا اشاره کردم که یکیش ریاست جمهوری لبنان، مسئله بعدی در یمن خواهد بود که الان اسرائیل ممکنه رهبران حوثی رو هدف قرار بده و الان متمرکز شده رو ضربه زدن به رهبران حوثی و طبیعتا اگر رهبران حوثی ضربه بخورن، ممکنه شکل یمن تغییر پیدا کنه و این از دست جمهوری اسلامی خارج بشه و یک ضربه بزرگی به سیاست جمهوری اسلامی زده خواهد شد، بخصوص که الان روی یمن متمرکز شده. مسئله بعدی به عراق،
بفرمایید،
به عراق کشیده خواهد شد و در واقع الان فشارهای زیادی بر آقای سودانی است که هشت شعبی رو کاملا تعطیل کنه یا در ارتش ادغام کنه و میدونید که آقای سودانی هم بر اساس یک انتخابات سالم نیامد سر کار و میدونه که فضای عام کشور عراق و مردم عراق بر ضد هشت شعبیه و ممکنه اگر بر اساس سیاست های هشت شعبی و جمهوری اسلامی در عراق ادامه بده ممکنه در انتخابات آینده شدیداً شکست بخورن و بنابراین این یک ضربه جدیدی هم به جمهوری اسلامی خواهد بود که هشت شعبی یا کاملاً ضعیف میشه یا منحل اعلام میشه اما ضربه چهارم را به اعتقاد من روسیه خواهد زد. در واقع روسیه میدونید که احتمالاً با آقای ترامپ در زمینه اوکراین معامله خواهد کرد و ممکنه امتیازاتی در رابطه با ایران به آقای ترامپ بده و بنابراین اون چه که ما الان در سوریه میبینیم که تحولات سوریه بیشتر دست روسیه بوده و الان اون چه که رئیس دفتر بشار اسد اعتراف کرده این که روسیه حمایت‌های خودش رو از بشار اسد تموم کرده در واقع دست برداشته بود از حمایت‌هاش در سه روز آخر قبل از سقوط آقای بشار اسد ایشون سه روز پشت سر هم با پوتین تماس میگرفت پوتین جوابش رو نمیداد جمهوری اسلامی قرار بود که نیروهاش رو به پایگاه احمیمی پایگاه روسیه بفرسته و از اونجا
ولی آقای هاشمیان اگر اجازه بفرمایید برگردیم
روسیه این اجازه رو نداد.
آقای هاشمیان خب اگر به تعبیر شما دونالد ترامپ بتونه با عملا تعطیل کردن برنامه هسته‌ای ایران جهت دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی در حقیقت شکست منطقه‌ای حکومت ایران رو تکمیل بکنه، آیا این میتونه بی سرانجام بمونه بر بی تأثیر بمونه بر سرنوشت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای تا آنجا که خب او معمار همه این اقدامات و سیاست ها بوده چه در منطقه با ایجاد گروه های نیابتی از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران و مشخصا قاسم سلیمانی فرمانده سابق این نیرو و خب البته برنامه اتمی ایران به عنوان عامل بازدارنده و تهدید علیه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل.
من یک بخش صداتون رو نشنیدم در مورد اینکه علی خامنه‌ای چی کار میکنه.
آیا اینها بی تأثیر خواهد بود نهایتا؟ یعنی اگر آقای ترامپ موفق بشه برنامه اتمی ایران رو تعطیل بکنه با توجه به اینکه معمار تمام این سیاست‌ها چه در برنامه اتمی چه در ایجاد نیروهای نیابتی شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده، آیا این شکست‌های پی در پی میتونه بی تأثیر باشه بر سرنوشت سیاسی علی خامنه‌ای؟
ببینید علی خامنه ای جز با زور سیاستاش رو تغییر نمیده. علی خامنه ای تا آخرین لحظه برخلاف تمام واقعیت ها و برخلاف تمام داده ها در واقع شعار خواهد داد، خواهد گفت که ما شکست نخوردیم و نخواهیم خورد و به این سیاست خودش چه در منطقه و چه در داخل ایران ادامه خواهد داد. منتها بایستی تغییر علی خامنه ای از طریق زور انجام بشه، این زور یا بایستی از داخل ایران در میان گروه های دیگه در واقع زیر پاش خاری کنن و اونو کنار بذارن یا با یک تحولات بین المللی و خارجی این تغییرات صورت بگیره و الا اینکه منتظر باشیم خود علی خامنه ای بیاد تغییرات را قبول کنه به هیچ وجه چنین چیزی نیست. میدونی که بشار اسد حالا یه جایی داشت که بره اونجا پناهنده بشه، مثلا تونست بره روسیه و در کشور روسیه و مسکو پناهنده بشه ولی خامنه‌ای حتی همین یه جا رو بله این البته معلوم نیست سرنوشتش میشه ولی بالاخره یه جایی داشت که اونجا رفت و خود روس‌ها هم منتقلش کردن ولی خامنه حتی همین یه جا را دیگه نداره. یعنی اگر مثلا رژیمش سقوط کنه یا تغییرش بدن بایستی منتظر دادگاه باشه و منتظر مجازاتی که ملت ایران برای آن در نظر میگیرند، چون که حدود 30-40 سال مردم ایران رو عذاب داده و سیاستهاش در واقع جهنمی بوده برای همه ملت ایران.
خب فکر نمی کنید همین سرسختی ممکنه این بار گزینه نظامی رو دست کم برای از میان بردن تأسیسات اتمی ایران از سوی دولت جدید آمریکا بسیار محتمل و جدی بکنه؟
این احتمال وجود داره، این احتمال وجود داره که یکی از گزینه ها برای از بین بردن بلند پروازی های اتمی علی خامنه ای و تمایل وی به رسیدن به سلاح اتمی حمله نظامی باشه. و الان هم اسرائیل و هم ایالات متحده کاملا آماده این کار هستن و چند بار این قضیه رو آزمایش کردن و تجربه کردن، در این زمینه مانورهای هم برگزار کردن. قبلا هم تلاش هایی شده بود که به این تأسیسات حمله بشه، منتها ایالات متحده موافقت نکرده بود. منتها الان خیلی چیزا عوض شده، بخصوص وقتی که بازدارندگی جمهوری اسلامی هم از لحاظ موشک، هم از لحاظ سیستم دفاع هوایی و هم از لحاظ نیابتی هایی که در منطقه داشته کاملا نابود شده و از بین رفته. و بنابراین اگر علی خامنه ای سر عقل نیاد و در واقع کوتاه نیاد، احتمال حمله نظامی بسیار بالاست.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای حسن هاشمیان. تا چشماندازی دیگر، بدرود.